ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه برای شرکت در نشست گروه 20 وارد هامبورگ شد. پارلمان اروپا خواستار تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد. و رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل بازگشت ناپذیر است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. شب بر شما خوش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه برای شرکت در نشست گروه 20 وارد هامبورگ شد و ابتدا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. نشست گروه 20 متشکل از رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی تحت تدابیر امنیتی شدیدی در هامبورگ آغاز به کار می‌کند و در حدود 20,000 نیروی پلیس آلمان برای پوشش امنیتی به کار گرفته شدند. آقای ترامپ قرار است در ضیافت شام کشورهای شمال شرقی آسیا نیز شرکت کند که مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن میزبان آن خواهند بود. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ احتمالاً با مخالفت‌هایی از سوی رهبران برخی کشورهای عضو گروه 20 روبرو خواهد شد و همچنین احتمال می‌رود تظاهرکنندگان در آلمان نیز در حاشیه این نشست تنش آفرینی کنند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری را اجرا کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق می‌شود. دولت ترکیه این تصمیم پارلمان اروپا را بی‌اعتبار و اشتباه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظر پارلمان اروپا روی مذاکرات پذیرش عضویت ترکیه تأثیر زیادی ندارد، ولی نشان دهنده افزایش اختلافات بین دو طرف است. این مذاکرات پس از جدل‌های لفظی شدید بین رهبران چند کشور اروپایی و ترکیه طی ماه‌های اخیر وضعیت نامشخصی پیدا کرده است. رهبران کشورهای اروپایی از سیاست‌های آقای اردوغان و به خصوص برخورد دولت او با مخالفان چه قبل و چه بعد از کودتای نافرجام تابستان گذشته به شدت انتقاد دارند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان می‌گوید سرکوب مخالفان و افزایش اختیارات رئیس جمهوری برای حل چالش‌های امنیتی ترکیه در داخل و خارج از مرزهای این کشور ضروری است. رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل کردستان بازگشت ناپذیر است، ولی برای پرهیز از بحران و درگیری او ترجیح میدهد این موضوع را از طریق گفتگو با دولت مرکزی عراق و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال کند. مسعود بارزانی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود تاریخ برگزاری همه‌پرسی مربوط به استقلال برای 25 سپتامبر تعیین شده است و انتظار دارد رأی به همه‌پرسی استقلال آری باشد. دولت مرکزی عراق و همچنین ایران، ترکیه و سوریه که اقلیت‌های بزرگ کرد دارند با استقلال کردستان عراق مخالفند. آقای بارزانی تأکید کرد حاضر است نگرانی‌های امنیتی عراق، ترکیه و ایران را در نظر گرفته و به آنها پاسخ گوید و به گفته وی به تأخیر انداختن استقلال کردستان در واقع به بی‌ثباتی بیشتر منجر خواهد شد. فرمانده بسیج از گفته‌های حسن روحانی مبنی بر تفنگدار بودن سپاه پاسداران انتقاد کرد و آن را تقلیدی از عبارت چماغدار دانست که پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره این نهاد به کار می‌بردند. غلام حسین غیب پرور فرمانده بسیج همچنین رئیس جمهوری را متهم کرد که عمدن در تلاش برای تضعیف این نیروی نظامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، در روز پنجشنبه غلام حسین غیب پرور در یک سخنرانی تضعیف سپاه پاسداران و بسیج را گناه نابخشودنی خواند و افسود نمیتوان باور کرد تضعیف این دو نهاد از روی سهو و غفلت انجام میشود. حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفت بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. در واکنش محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را بی انصافی خواند و گفت اگر دولت بی تفنگ باشد به توصیف او توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواستند اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر تا زمان تصویب طرح تغییر مجازات این جرائم متوقف شود. این خبر را محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق اعلام کرد. این نمایندگان مجلس از قوه قضایی خواستار توقف اجرای حکم اعدام افرادی شدند که نقشی کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشتند و با تصویب این طرح ممکن است مشمول مجازات اعدام شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه شرق از درخواست شفاهی اعضای این کمیسیون از قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم اعدام برخی متهمان قاچاق مواد مخدر تا زمان تصویب طرح تغییر مجازات این جرایم خبر داد، طرحی که میتواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب مرگ نجات دهد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو درباره این طرح میگوید
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
محمد کاظمی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت اکثریت نمایندگان مجلس موافق طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرند و این طرح رأی بالایی می آورد. اما به گفته او نکته این است که تا آن زمان زندگی برخی افراد در حاله ای از ابهام است. افرادی که در صورت تصویب این طرح با حکم اعدام مواجه نخواهند بود. طرحی که از بیش از یک سال پیش در مجلس در دست بررسی است و در میان مقام‌های ایران همچنان مخالفانی دارد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره علت این مخالفت‌ها می‌گوید
متأسفانه درون دستگاه‌های انتظامی و بخشی از قوه قضایی این تصور وجود داره که می‌تونه در واقع مجازات سنگین اعدام نقش بازدارندگی داشته باشه و به رغم اینکه بسیاری از کسانی که در این عرصه کار می‌کردن و کار می‌کنن بارها گوشزد کردن که چنین نقشی رو نداره، اونها اصرار دارن که این مجازات کماکان اعمال بشه. یک رویکرد دیگه هم در این رابطه وجود داره. هر جا که احساس میکنن که جامعه بین المللی مطلبی رو از اونها میخواد و تاکید میکنه بر یک مسئله، یک نوع در واقع مقاومت نادرست رو بعضی از افرادی که فکر میکنن که از این طریق میتوانند یک استقلال درون گیومه، یک استقلال ناواقعی رو نشون بدن، در واقع در اون رابطه سعی میکنن که موضع مخالفی رو همیشه داشته باشن و متاسفانه ترکیب این دو در حال حاضر باعث شده که از نظر سرانه میزانه اعدام در دنیا متاسفانه ایران رکورد داره.
نمایندگان مجلس ایران آذر ماه گذشته با یک فوریت طرح جایگزینی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کردند. این طرح البته شامل افراد سابقه دار، سردسته باندهای قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان مسلح نمی شود. به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، هماکنون حدود 5000 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند که حدود 90%شان برای اولین بار دست به این کار زدند و بین 20 تا 30 سال دارند. او میگوید مجرمان اصلی سردسته های این افرادند که باید اعدام شوند. شمار اعدام ها در ایران از مواردی است که طی سالهای گذشته همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی بوده. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هفته پیش اعلام کرد طی 6 ماه گذشته 239 تن در ایران اعدام شدند که دست کم نیمی از این افراد مجرمان مواد مخدر بودند. جرمی که به گفته مدافعان حقوق بشر در قوانین بین المللی مجازاتش اعدام نیست. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
سازمان‌ها و نهادهای بین المللی سال هاست که تاکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
به گفته سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی دست کم 567 تن در ایران اعدام شدند و ایران پس از چین همچنان بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. انعقاد قرارداد گازی تازه ایران و شرکت توتال فرانسه با مخالفت‌های گسترده برخی از محافظه‌کاران و منتقدان دولت حسن روحانی روبرو شده. پیشتر این گروه از منتقدان از اجرایی نشدن تفاهمات پس از برجام انتقاد می‌کردند. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او درباره این مخالفت‌ها پرسیده.
نقدها و انتقادهای مخالفان این قرارداد کم نیستش. دلایل و علل و عوامل مختلفی رو برمی‌شمارن، از جمله اینکه به هر حال اینا تاکید دارن که وقتی امکان سپردن کار به متخصص و سرمایه‌گذار داخلی هست، نباید به قرارداد خارجی به نوعی دخیل بسته بشه، یا همینطور که معتقدن که این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه. اضافه بر اینکه خب معتقدن که از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد شابه با طرف ایرانی، خب به هر حال بدقولی ها و خلف وعده های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. باز اشاره میشه به بحث پرداخت رشوه به مقام های ارشد ایرانی در طی دوران اصلاحات، به ویژه که چند ده میلیون دلار مدعی هستن، منتقدین که این اتفاق رخ داده و پرداخت شده. علاوه بر این، در رابطه با عقد قرارداد نقد های جدی مطرح میشه، به ویژه در مورد اینکه این قرارداد در معرض داوری کارشناسان صورت نگرفته. به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه ای داره، برحال اینکه طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستن. نظر میرسه که انگیزه های سیاسی در مورد این نقد های به ظاهر کارشناسانه هم جدی هستش، و در مورد اینکه به هر حال پیمانکار در صورت خلف وعده آیا تعهدی خواهد داشت یا جریمه پرداخت خواهد کرد به طرف ایرانی هم پرسش های جدی وجود داره، اما واقعا نقد ها پرشمار هست و حتی به همین ها هم محدود نیست.
آقای کاظمیان، حالا این نقد هایی که شما هم بهش اشاره کردید، آیا ماهیت مثلا بگیم به نوعی دغدغه حفظ منافع ملی یا انگیزه های سیاسی داره؟
واقعا به دشواری میشه منتقدین رو از هم تفکیک کرد. طیف های گسترده ای با نقطه عزیمت های مختلف و با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقد های خودشون رو مطرح میکنن. به نظر میرسه که بشه تفکیک کرد بین منتقدین. بخشی از اونها به گمان من کسانی هستن که اساسا از مفاد قرارداد اطلاعات دقیقی ندارن و از این زاویه طبیعتا نقد های اونها شاید چندان متکی بر داده های واقعی قرارداد نیست. بخشی دیگر از منتقدین به نظر میرسه که خب نقطه عزیمت های سیاسی امنیتی دارن و حتی منافع اقتصادی، کسانی که میشه اونها رو متصل دونست به اردوگاه امنیتی های حاکم بر سپاه یا کسانی که با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه مرتبطن، احساس میکنن که جای اونها و سهم اونها رو از قراردادهای نجومی که به ویژه در دوران احمدی نژاد داشتن حالا داره طرف خارجی کسب میکنه. بخش دیگری از منتقدین هم به نظر میرسه که طبیعتا با همون کلیدواژه نفوذ و دشمن اساسا تمایلی به تعمیق مناسبات ایران با غرب ندارن و این پیشبینی و داوری رو دارن که افزایش مناسبات اقتصادی به ویژه در این سطح ممکن است یک مابزاهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور هم داشته باشه که طبیعتاً با رویکردهای اقتدارگرایانه اونها نسبتی برقرار نمی‌کنه.
آقای کاظمیان، با توجه به آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی، این گونه دستاوردهای اقتصادی رو آقای روحانی در کجا خرج خواهد کرد؟ به عبارتی دولت حسن روحانی به عقد قراردادهای اقتصادی چگونه نگاه میکنه؟
به هر حال دولت روحانی یک دولت منتزه از خواست بخش مهمی از جامعه ایران نیستش، به ویژه اون اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات. به هر حال دولت یک پروژه ها و یک وعده ها و برنامه هایی داشته. طبیعتا عقد این قرارداد مهم میتونه ثبات بیشتری برای دولت ایجاد کنه و به نوعی به پشتوانه عقد این قرارداد به ویژه با توتال طبیعتا میتونه سرمایه گذاری بیشتری رو جلب کنه برای داخل کشور از شرکت‌های معظم خارجی. این میتونه کمک کنه به پیشبرد برنامه‌های اقتصادی اجتماعی دولت و به تبع اون همچنین جان گرفتن جامعه مدنی که در یک رابطه تعاملی شاید در نهایت دولت بتونه حتی پروژه‌های سیاسی خودش رو هم بهتر پیش ببره. این مستقل از این هستش که به هر حال دولت روحانی وعده‌هایی داده و صرف نظر از اینکه واقعا انگیزه‌های شخص آقای روحانی یا همکاران ارشد ایشون چی هست، به هر حال مکلف به پیشبرد اون برنامه ها هست که یک پای مهم اون به ویژه در شرایط رکود اقتصادی در داخل ایران همین بحث سرمایه‌گذاری خارجیه که خب کامیابی مهمی بوده برای دولت آقای روحانی.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، درباره قرارداد جدید شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه و مخالفت‌های منتقدان. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.